بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
این فرمایشی که شیخ ابن سیر رضوان الله علیه اختیار کردن و فرمودن که اگر چهار شد طواف کرد در طواف نسا و بعد جماع کرد، این کفاره ندارد، مثل اون که پنج شد طواف کرده باشد. این را صاحب جواهر براش دلیل که ذکر کرده است، یکیش مفهوم صدر این روایت، مفهوم ذیل این روایت است. چون در ذیل این روایت صدر که فرمود اگر پنج را، یعنی راوی سؤال کرد پنج شد طواف کرده تو بعد جمع کرد، امام علیه السلام فرمود که استغفار کند و دیگر عود نکند و بعد بنا بکند. به ظهور در این داشت که کفاره ندارد. بعد فرمود امام علیه السلام خودش فرمود و اگر سه شد طواف کرد باید کفاره بدهد و طوافشم از سر بگیرد، بنا نگذارد. این مفهوم انطاف از سلاست اشرار کف علیه البدنه این است که اگر بیشتر ستا باشد لیس علیه البدنه. اون وقت من همسته هم جواهر برای شیخ رضوان الله علیه این روایت را دلیل گرفت از این مفهوم را. فرموده است مفهوم این ذیل این است که اگر از ستا بیشتر کن دیگر کفاره ندارد. سلام. اون وقت خودش دفع دخل مقدری فرمود، چون می شود که ایشون عرض کرد اگر این مفهوم دارد که معناش این است سلاسه است که کفاره داره. این شرطیه این است که اگر سلاسه شد کفاره داره، یعنی اگر بیشتر شد دیگه نداره. چون اگر بنا بود بیشترم داشت، با اینکه در مقام بیان بود نمیشد بگوید اگر سلاسه است کفاره داره. پس ما از این ظهور در این دارد که بعد از ثلاثه دیگر نداره. یه دفع دخل مقدری می فرماید که یه کسی بگوید خب پس اگر مفهوم این است که بعد از ثلاثه کفاره نداره، چطور شیخ مرحوم فتواش این است که تا چهار تا که طواف نکن کمتر از چهار تا باشد کفاره داره و بعد از چهار تا دیگه نداره. می‌فرماید این را به اجماع می‌گویم. این مفهوم شامل بعد از ثلاثه تا اربعه و از اربعه تا تمام شدن طواف می‌شود، که یعنی از ثلاثه به بعد نداره. و از ثلاثه تا چهار تاش را اجماع داریم که داره. از این جهت این مقدار این عموم مفهوم مثلا تخصیص میخورد به اجماع، ما بقیش را به این مفهوم حکم میکنیم که کفاره نداره. دیگه نمیخواد تا بعد از پنج تا بگونی، چون که از چهار تا به بعد دیگه اجماع نداریم بر لزوم کفاره. اونجایی که بر عدم لزوم کفاره، اونجایی که اجماع داریم بر عدم لزوم کفاره، یعنی اجماع داریم بر لزوم کفاره تا چهار تا. از چهار تا به بعد که اجماع نیست، روایت رو بهش عمل میکنیم. کسی که این روایت رو صحیح بدوند بهش عمل میکنه. این فرمایش همچین به نظر تمام نمیاد، به جهت اینکه مفهوم ثلاثه غیر از این است که یه مفهومی عموم داشته باشد و ما عام را استثناء بکنیم، یک فردش را یا دو فردش را. مفهوم داشتن ثلاثه روی این زمین است که برای ثلاثه موضوعیت قائل بشیم. اگه بنا شد اجماع آمد گفت که ثلاثه موضوعیت ندارد، اربعه موضوعیت دارد، یعنی تا اربعه پس چیز هست، کفاره هست، پس این از بین رفت مفهوم، از که ثلاثه مثل نه ثلاثه، پس این چه ثلاثه شد که ثلاثه فرموده است اگر ثلاثه شد کفاره دارد. اگر ما از این بفهمیم ثلاثه موضوعیت دارد در کفاره، خوب است، میگیم خب دیگه بعد از ثلاثه کفاره نیست. اما اگر نفهمیدیم که ثلاثه موضوعیت دارد و اجماع گفت ثلاثه معتبر نیست، این چه مفهومی شد؟ اگر اربعه میخواست که میفرمود اربعه، حالا که پس بنان علی ذلک میخوایم بگیم که یعنی مبنای ایشون میخواد اینطور بگوید به وسیله اجماع باید بگیم اورید من از ثلاثه اربعه، این که خیلی همچنین خلاف متعارف میشه صحبته که امام علیه السلام بفرمد مثلا مفهوم شر اگر ثلاثه شد حکم این است، اون وقت آخرش بگیم که اراده شده است از ثلاثه اربعه، این که نمیشه. این اجماع که آمد و گفت که تا اربعه دارد ولی دا شما بعد از اربعه را فتما میدهید، مفهوم را از بین برد دیگه، یعنی این مفهوم نمیتونیم بهش عمل بکنیم، ثلاثه موضوعیت نداره. در وقتی این عبارتی که امکان ثلاثه انصاف ثلاثه اشراف از میشود که فعلیه البدنه مفهوم دارد که عنوان ثلاثه مؤثر در حکم باشه، اگر اجماع اومد گفت ثلاثه مؤثر نیست برسد تا اربعه، پس معلوم شد این مفهوم نداره. پس این چطور مسئله به مفهوم شد؟ خیلی مشکل است که آدم بگوید ما به مفهوم این عمل میکنیم و از اینجا تا اونجاشو به اجماع خارج میکنیم، یاسش مفهوم در کار نیست، این معناش مفهوم در کار نیست. پس به این مفهوم نمیتوانیم ما اثبات بکنیم وجود عدم وجود کفاره را تا اربعه، چون اینا خود اجماع آمده است گفته، خمسه را که اون منطوق فرمود، اربعه را که اجماع آمد گفت تا اربعه داره، پس دیما چطوری به این درست بکنیم؟
اجماع
مفهوم
خمسه شده، مفهوم مطلقا
به شما عرض نکردم فرق از ما بین عامی که تخصیصش بدنیم با یک کلمه را که از دین ببریم. ثلاثه وقتی مفهوم دارد که ثلاثه موضوعیت داشته باشد، اگه ثلاثه رفت یه مفهوم ثلاثه حجت نیست. این فرمود ثلاثه اینطوره، این میگه ثلاثه موضوعیت داشته،
موضوعیت داره در داشتن کفارش که موضوعیت داره، چه
میگه اربعه موضوعیت داره نه ثلاثه.
اگر ستاور باید کفاره بده دیگه،
توجه نمی کنیم، موقع از اول موضوعیت داره، ما در تحدید میگوییم معنی مفهوم این است که منتها الیهی که دارد ثلاثه، یعنی در تحدید و در منتفی شدن این حکم ثلاثه مطلوبیت داره. چرا؟ بگه اگه بیشتر بود که خود بیشتر بگوید، اینا که تمسک میکنن به این مفهوم، اینا که تمسک میکنن به این مفهوم، معناش این است که میگوین اگه بنا بود غیر ثلاثه، یعنی زائد بر ثلاثه هم داشت، مناسب نبود که بگوید اگر ثلاثه وردی کفاره بده. بعد از اون که اونجا خمس را فرمود، خوب بود بگوید اگر اربعه وردی کفاره بده. پس معلوم میشه ثلاثه نهایت حکم است. از این جهت ما ازش مفهوم میفهمیم. خب اگه شما فرض کردین این نهایت بودن ثلاثه را از اجماع از دستش گرفتید، پس چطور به مفهوم ثلاثه تمسک میکنید؟ پس اینجور مفهوم گیری خلاف متعارف صحبت کردن عرف است که ما بگیم اورید من از ثلاثه اربعه، یا استثناء شد از ثلاثه ثلاثه، این فلحقه از ثلاثه ثلاثه استثناء شده، اربعه اومده تو کار. بگیم که مثل این میموند که مثلا کسی بگوید که بله ثلاثه را بگوید، اون وقت بگوید که عدد ثلاثه مدخلیت داره، اما تا چهار تا عد نداره، کسی که تناقض میشه. اگر عدد ثلاثه مدخلیت داره در این حکم، وقتی بگیم نه بعد ثلاثه هم تا چهار تا هست، این معنیش اینه ثلاثه در قطع حکم مدخلیت نداره. پس این مفهوم که میره
آقای شون نسبت به صحبت از تجاوز عدلسته صحبت ثلاثه استدلال میکنم بر
خب مرادشون از تجاوز نصف اربعه است، یعنی نصف صحیح
تجاوز نصف.
حالا گوش کنیم ثلاثه و نیم بگیم، باید نیم هم که گفتیم ثلاثه از بمیره، چون ثلاثه رفع است. در وقتی مفهوم دارد که وصف ثلاثه مدخلیت داشته باشه، وقتی بعد از ثلاثه هم خود کش و ثلاثه رفت،
اصلا استفاده میشه به زمینه اجماع، اجازه به ما استفاده میشه به زمینه اجماع، چه مراد از روایت تجاوز از نصف
اما اجماع در این دیگر شما
آخه اجماع مفهوم را از بین میبره. ببینید مرحمت کنید، اجماع مفهوم را از ذهن میبرد. اجماع است در این که اجماع است در این که این مفهوم اراده نشده. اگه اراده شده بود خود
حسب نفس همین جناب حسب نفس هر کنم که همون ثلاثه، اما اجماع
آخه این که ثلاثه که حجت نشد چه ثمر داره؟ ثلاثه که اجماع برخلافش دلیل نمیشه برای اثبات حکم، ثلاثه که اجماع برخلافش دلیل بر اثبات حکم نمیشه. پس این فایده ای نداره. عرض میشود که این یه دلیلشون بود که به واسطه مذهبی ثلاثه، یه دلیلشون تأیید بود به روایت ابی بصیر که فرمود ولهو ان یقرب النساء، این جاوز نیست، اگر از نصر تجاوز کرد لهو ان یقرب النساء، فرمود مؤید این میشه که بعد از تجاوز نصر کفاره ندارد. چرا؟ لأنه لا معنى للكفارة لشيء يكون مرخصا فيه. وقتی بنا شد فرمود له ان يقرب النساء، پس دیگه این مرخص و فيه شد و دیگه کفاره نداره. برا که دیروز گفتیم این احتمالات زیادی درش هست، این مجمل فی الحقیقه احتمال میرود که مقصود این باشد که اگر این نقصان را بنا گذاشت و آورد دیگه عیب ندارد لهو انجام بدهد. دیگه اینجور باشد که بعد از تمام شدن طواف لهو انجام بدهد. احتمال میرود که نه، برای این ناسی به وصف ناسی فرموده باشد که این که ناسی بوده است. اما بخوام بگیم به وصف ناسی قبل از تمام شدن له ان یغرب، اگر اینجور باشد دلیل می شود، یعنی اذا تذکر له ان یغرب النساء، این دلیل می شود. و همچنین اگر مقصود یه جمله مستقلی باشد که دیگه از ناسی گذشتیم، تفضلن ناسی را که حکمش را فرمود، تفضلن بفرماید که لطائف یا للمتوف این که یضربن نساء فی کل مقام بعد تجاوزن. اگه اینم بگوید این قاعده کلیه است که همیشه در طواف نساء بعد تجاوزن ایب ندارد، لیکن این صریح در اینها نی، بلکه خیلی خیلی ممکن است که اراده شده باشد که بعد البنا و اتیان و تواف اتمام و تواف لهو ان یغرب النساء. اگر سمع نمکن نایب شم که برای شاورد کفایت بسید
این خانم میفرمون مجمله عبارت شما دیگه خودم و لهو ان یغرب النساء ازا زاد عمد نیست. این ظهور در این
داره که ازاد داده بعد لهو یعنی لمن اتا به توافه یا نایب گره ها رو به کی برمیگرد؟
پس ازاد داده علم نیست، ازاد داده علم نیست چه وقت خلیت داره؟
از می کنم ها رو به کی میزنه؟ ها رو به کسی که توافهاش رو تمام کرد، یعنی اگر نسیان نگاه کنه، اگر نسیان و تواف بعد تجاوز نس بود، وقتی آمد خونشون یادش آمد فرستاد نایب باقش را تمام کرد، له ان یغرب النساء.
این خلاف ظاهره، ظاهر این است که اذا زاد عدم نصف فله این کار این جایه
همین که ناسی شد و بهش گفت نایب بفرست
به
غیر ناسی که نبود که
حالا نسیان کار نداره. ظاهر دلیل است که اذا زاد عدم نصف فله ان یغرب.
اینم دلیل واضح نیست برای ما که ظهور یا صریح در این معنا. اما روایاتی که می‌فرماید بعد تمام نصف تمام طواف، یعنی تنزیل می‌کند کسی که تمام را نصف کرده است به کسی که تمام کرده باشد، در همه جا، در خیلی از جاها، در عروض حج، در چیزهای دیگر، در فراموش کردن، در جهاتی، اونها در مسئله بناش که می فرماید اینطور، یعنی وقتی آدم از نصف تجاوز کرد دیگه لازم نیست اعاده کند طواف را، یا لازم نیست اعاده کند حج را، اونجاهایی که اگر میارد حج هم باید اعاده کند، بنا میگذارد و قضاشو به جا میارد. مثلا اگر حیض عارض شد بعد تجاوز نصف دیگه لازم نیست که حالا سعی نکند و تقصیر نکند و بگیم متعش مثلا درست نیست، نه اینو میگذارد ما بقی را بعد از آنی که دوباره پاک شد الان یه سعی میکند و تقصیر میکند و محرم میشد به احرام حجش میره، بعد که برگشت و پاک شد این طوافش را میارد. اونها همه در مسئله بناس و در مسئله کفاره ذکری نشده داره، چون اینطور است اونها هم دلیل تام نمیشد. بنابراین علا ظاهر اگر ما دلیلمون بر مسئله وجوب کفاره بر قبل از طواف نساء تمام باشد که ولو وسط باشد، تا خمسه چاره نداریم که بگیم کفاره دارد. اگه برای اون روایت ظهور در قبل از شروع باشد و وسط را نداشته باشد، لا دلیلی بس است برای عدم کفاره. بعد از آنی که جواهر فرمایش شیخ را به این سه دلیل تأیید می کند، می فرماید ولیکن صاحب شرایط می فرماید با این که این مؤیداتی که ما گفتیم و این ادله ای که گفتیم برای بعد از اربعه هست که کفاره نداشته باشد، معذالک صاحب شرایط فنده و الاول مرویو، کنار شاه ظهور در این دارد که او را اختیار کرد که خمسه به بعد ندارد، که انهو میخواد بفرماید که قبل از خمسه مروی نیست. پس صاحب شرایع اختیار اون را کرده است. اون وقت خودش میفرماید لیکن فیه اشکال به شرایع که بعد از آنی که ما که فیه این که این روایتی که خمسه را میفرماید ندارد کفاره، ظهور در نفی کفاره در خمسه داره، ولیکن کفاره داشتن در خمسه نفی کفاره از اربعه تا خمسه را نمی کند. پس چون این ظهور نفی او را نمی کند، اقوا وجوب کفاره است بما عرفت، یعنی به این سه دلیلی که گفتیم. و بنابر این که ما خشه کردیم در این سه دلیل، اقوا وجوب کفاره است. بله، و اینی که اون گفته خشه در این فرمایش ایشون است بما عرفت، که به این سه دلیل، به این مطلب که اینا هر سه مخدوش بود و نمیشد دلیل بشود برای ما. این مسئله تمام. مسئله بعد این است که صاحب شرایع می فرماید اگر عقد بکند محلی محرمی، اذا عقد المحرم لمحرم على امرأه و دخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما کفاره، اگر یک محرمی دو محرم عقد بکنن، بله اذا عقد المحرم لمحرم، محرمی برای محرمی عقد بکنن، اینم یکی از چیزهاییست که کفاره داره، که در حال احرام آدم بخواد برای محرم زن عقد کنن. اون وقت اگر این محرمی که زن براش عقد کردیم دخول کند به این زن، این دوتا هم عاقل و همونی که براش عقد کردن، اینا باید بدنه بدن هر دو کنون. ظاهر این عبارت این است که علم و جهل برای اینها فرق نمی، یعنی چه عالم باشن به این که محرمن یا یادشون رفته باشن، چه عالم باشن به این که عقد در احرام حرام است ولو متذکر احرام باشن، چه ندانن، چه عالم باشن به این که عقد در احرام کفاره داره یا نداره، چون قیدی نداره سیشون. همینقدر می فرماید که اگر محرمی برای محرمی زن عقد کند و او دخول کند کفاره دارد. بله این قید را دارد که بدون دخول کفاره ندارد، اگر که گناه هم داشته باشند، یعنی این عقد کردن در این حال گناه داشته باشد، اما اگر اون کسی که برایش عقد کردن دخول نکند دیگه کفاره ندارد. و ایضا در این عبارت و شرایع همین می فرماید علم رأت، نمی فرماید علم رأت محرمه، همین می فرماید که اذا عقد المحرم لمحرم علم رأت، نمی فرماید علم رأت محرمه، اطلاق عبارت اقتضا می کند چه بر محل عقد بکنه و چه بر محرم، اگر دخول شد کفاره داره. حالا در اینجا دلیلی را که ابتدا صاحب جواهر نقل می فرماید نه اون میگه زن ببینید توجه بفرمایید، اون میفرماد اگر عقد بر زن کردن این دوتا عاقد و زوج کفاره داره. ایشون امرأه را نمیفرماد کفاره داره، امرأه را همین میگن عقد برش داره. اگر نه خود بفرماد علیه ما و علیه ها نفهمم امرأه محلم که باشد، اگر محرمی برای محرمی عقد کرد بعد این محرم دخول کرد به اون زن محله، این دوتا کفاره را باید بدن. علم به اتن این کفاره تون بر این دوتا اشکالی به زن نداره. نه خود کفاره اون نداره، به مبنای ایشون زن کفاره نداره رو این عبارت، بلو محرمه باشه. این عبارت شامل نیست، این عبارت نمیرساند که اگر زن محرمه باشد به زنم کفاره هست. این عبارت میرساند به این دوتا کفاره هست. حالا در جای دیگر اون روایاتی که دخول را میفرمود، اصل وقاع با اهل را میفرمود اگر مطابعه باشد کفارت دارد، اون به اون جهت کاری به این اینجا ندارد. حالا اولا برای این حکم میفرمم که صاحب جواهر این حکم خلاف درش نیست، بلکه خیلی ها تصریح بلا خلاف کردن، خیلی ها فرمودن مقتوع و به بین القصان که مشعر بر اجماع است و قونیه صریحا ادعای اجماع کرده است که این حکم مجمع علیه است. و دیگر دلیلی را که براش ذکر می کنن فحوای روایت سماعت ابن مهران. اون روایت سماعت ابن مهران اینه، برای خودش بالخصوص به این نحوی که شرایع ذکر فرموده است روایتی وارد نکنه، اما در روایت سماعت ابن مهران اینجور میفرمه. بله عن ابن محبوب عن سماعت ابن مهران عن ابي ابن عليه السلام قال لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم انه لا يحل له. صحيح نیست برای رجلی که محلی تزویج کند محرمی را در حالتی که میداند که او حلال نیست برای قلتو فَإِنْ فَعَلَفَ دَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمِ قَالَ اِنْ كَوْنَا عَالِمَيْ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ وَافِدٍ مِّنْهُمَا بَدَنَ وَعَلَى الْمَرْأَةِ اِنْ كَوْنَتْ مُحْرِمَ بَدَنَ و این لم تکن محرمه فلا شیعه علیها الا ان تکون علمت ان الذی تزوجها محرم فان کانت علمت ثم تزوجته فعلیها بدنه. این حالا صدر روایت که می فرماید لا ینبغی للرجل الحلال، این اصل تزویج را می فرمند لاینبغی. حالا اگه فرض کردیم ظهور لاینبغی در استحباب نباشد، میگه که سزاوار نیست. کفاره را می فرماید اون که سوال میکنه که این فعل کفار، کفاره را قید به عالمه میکنه. حالا اینجا بالفحوا وقتی بنا شد رجل حلال با علمه به محرم بودن اونی که میخواد براش عقد بکند عقد کرد، بعدم او دخول کرد ولو زنی که محرم نباشد، چون از این روایت اطلاقش را میگیره، دخول کرد، فرمود به این دوتا که یعنی این عاقد و به اون محرمی که دخله کفاره هست. وقتی عاقد محل را فرمود کفاره برش هست با دخول، پس عاقد محرم باید به طریق اولا کفاره باشه. این که می‌فرماید بالفحوا مفهوم موافقت اینجا همچین است که اگر بنا شد شخص محل عقد بخواند پس از دخول بر این عاقد کفاره هست، اگر محرم عقد بخواند به طریق اولا کفاره هست. و بعید نیست که این مفهوم یه مفهومی باشد که در نظر عرف حجت باشد و همه بفهمن که این وقتی فرمود اگه محل عقد بکند کفاره دارد، با این قیدی که بر محل دارد اگه این قیود را محرمم داشته باشد دیگه این خاطره میتونیم بگیم کفاره. اما اگر ما اینجا با این قید گفتیم کفاره دارد که علمه به این که اونی را که براش عقد میکند محرمه، اون وقت کفاره باشد. چون اینجا تصریح فرمود که اگر عالم باشم هم عاقد و هم محرم، اون وقت برشون کفاره هست با دخول در. اون وقت نمیتونیم مادیت به این فحوا بیان ببین محرم اگرم عالم نباشد کفاره، که اطلاق کلام شرایع بود. اینجا را دیگه به فحوا نمیدونیم، باید همون به اجماع. اگر واقعا یه اجماع مسلم محققی داشته باشیم، اون وقت به اون اجماع میگوییم که این کفاره داره. اگر نداشته باشیم فحوای این از غیر مورد خودش نمیتونیم تجاوز کنیم. در مورد خودش قید فرمود از امام علیه السلام این کانو عالمین فا این علا کل واحد من هما بدنه. پس اجمالا اگر محرم و عاقد عالم باشن، بنان از این روایت اگه بخوایم احسه به فحوا بکنیم، اگر هر دو عالم باشن فرق نمی کند که محرم باشد عاقد یا محل باشد. محلش به صریح روایت، محرمش به فحوا. میگیم اگر محرمی عقد کرد برای محرم یا محلی عقد کرد برای محرم و عالم باشند دوتاشون، در هر دو صورت بر این دوتا بدن است اگر دخول واقع بشود. اما اگر دخول واقع نشود در هر دو صورت کفاره ندارد. سوا اون که ببین معصیت کردن در این کار و حرام باشد، یا ببین نه معصیت هم نی، اینا فقط مثلا اگه این کار را کردن مثلا ناین بقیش و سزا کار غیر سزایی به جا آوردن. ولی کفاره در صورتیست که دخول واقع بشه. اما در غیر این موردش را باید به اجماع تمسک کنه. اون وقت اینم در صورت این را ما میتوانیم بگوییم که این روایت صحیح باشد یا موثق باشد که قابل از برای اثبات حکم شرعی به او باشد. مثلا سماعت ابن مهران را مورد اختلاف شده بین علما، یعنی مثل این که در وسوقش ندیدم که کسی اشکال بکنه. نجاشی وقتی متعرضش میشود میفرماید ثقتون. شیخ متعرضش که میشود نفی وسوقش نمیکند، میفرماید واقفی. علمای دیگر خیلی ها میگن نه این واقفی هم نیست، بلکه این امامیست و شواهدی ذکر میکنن از برای امامی بودنه. من جمله از شواهد این است که راوی از حضرت رضا سلام الله علیه سوال کرد که زرعه از سماع ابن مهران نقل کرده از حضرت ابی عبدالله علیه السلام که حضرت فرمود ابنی هازا، که یعنی حضرت موسی بن جعفر باشه، ابنی هازا، اصل این اون کسیست که قیام فرمایه و دنیا که تو میشه. حضرت فرمود کذ بزرگه سماع اینجور نکرده، صاحب و حاضل امر این رو خواست داره، سماع نگفت است صاحب حاضل امر اون کسیست که قاف و علف همین مثلا هست، صاحب حاضل امر اونه، نفرمید که سماع نگفت ابنی حاضر، این ابنی حاضر ذره درو گفت. وقت میگویم اگه بنا باشد اون اینطور بگوید و حتی حضرت حجت را صفاتش را بگوید و بگوید اون است که، و امام علیه السلام هم تکذیبش نکرد، تنها شاهد بر این است که سماع قبول داشت که تا دوازده امام با زرعه اومده ابنی گفته که به موسی بن جعفر خط بشه، بدل کرده زرعه عبارت صاحب حاضر امر را به ابنی حاضر، پس این دروغ مال زرعه بودن نه مال سماع. و امثال داره چقدر دیگه شواهد نقل میکنن که ایشون امامی هست. لذا صاحب جواهر میفرماید اگرچه بعض بزرگان توقف کرده ام در روایت سماعه و بعضی هم گفتن که من به این فتوا نمیدم چون که این واقفی هست و درش تأمل است، لیکن روایت سماعه یا موثقه که روایتش موثقه میشه که بهش تمسک میکنه، و یا صحیحه هست به واسطه اینکه امامی هم هست، چنانکه خود صاحب شرایع هم در معتبر جایی به روایت سماعه تمسک میکند و میگه صحیح هست. و احبنا ندالت اگه این روایت موثق شد یا صحیح و حجت شد، اون وقت این مقداری را که حالا استفاده کردیم میتوانیم بگوییم که محرم اگر برای محرم عقد کرد یا محل برای محرم عقد کرد، در صورتی که عالم باشن هر دو و دخولم واقع شده باشد، اینا هر دو کفاره دارن، این مال عاقد و خود محرم. و اما نه به اطلاقی که صاحب شرایع فرمود، اونو باید به اجماع درست کنه. و اما نسبت به مرعه، نسبت به مرعه در شرایع اسمی از کفاره مرعه نبرده، همین اون دوتا رو برده، ولی در این روایت کفاره مرعه رو فرموده، فرموده است این مرعه اگه محرم باشد، ظاهر این روایت این است که دیگه مطلقا باید کفاره بده، و اگه محرم نباشد، اگر عالم است به این که اون شوهری را که براش عقد کرده ام محرم است باید کفاره بده، ظاهر این روایت اینه. به جای این که میفرماید مرعه بله و انا المرعه ان کانت محرمه بدنه و این لم تکن محرمه فلا شیء علیها الا ان تکون قد علمت. حالا اگه بنا بود بر زنم وقتی کفاره بود که عالم باشد ولو محرم، دیگه نمیشد اینجور بگیم که محرمش دارد اما غیر محرمش ندارد مگر اینکه عالم باشد، پس اینکه اون وقت هر دو مثل هم میشه. از این ظهور در این دارد که زن اگه محرم باشد، چه عالم باشد چه عالم نباشد، کفاره دارد. و اما با دخول، و اما اگر عالم نباشد بعد حتی دخول هم که واقع شد کفاره نداره،
اگر محرم نباشد.
بله
اگر محرم
بله اما عالم نه بله اگر محرم نباشد نه اگر عالم نباشد اگر محرم نباشد وقتی کفاره دارد که عالم نباشد، و اما اگر عالم نباشد این که لیست به محرمه کفاره نداره، ولی کن در اون حالش کفاره داره. این روایت حالا به صحبا این مقداری را که این میگوید همین مقدار را صحیم که مرد محرم هم مثل غیر محرم است با عیل، اما مرد محرم مثل غیر محرم نیست. حالا اگر اون اجمال را که گفتیم تونستیم ثابتش بکنیم و بگیم این یک اجماع سینه به سینه رسیده است و قطعا رأی معصوم داخلش هست، خب اطلاق فرمایش صاحب ترایه هم میگه. اگه گفتیم نه این اجماع همچین نیست که آدم بگوید اینها مثلا یک حکمی بوده است یا یه روایتی پهلوشون بوده است که پیش ما مخفی مونده باشد و ننوشته باشند برای ما، این اجماع هم ممکنه از به صحبا استفاده شده باشد، چنانچه این فرمایش را که صاحب شرایع می فرماید و قید بهش نمی زند مجمعین بعضی ها قید را گفتن، همچنیست که اجماع داشته باشیم که اذا عقد محرم لمحرم میخواد عالم باشد میخواد نه داشته. خیلی از مجمعین همین قید رو بهش دادن که اذا عقد محرم لمحرم این کفاره دارد بعد از دخول، اذا کان عالما. و پس رو این زمینه ما نمیتونیم جزم پیدا کنیم که این اجماع محققی که مدرکش این اخت خبر نباشد، ولذا اونش که مسلم حجیت دارد این مقدارش که خبر دلالت میکنه. با صحبا این که میگن عالمین به انه یحرم علیه مثلا که همه را باشد، هم عالم به موضوع باشد هم بله اینی که این زن را اینجا میگوید اون که ظاهر عالمه معناش این است که عالمه به همه چیز باشد، این که میفرمد زن را و این لم تکن محرمه فلا شیء علیه الا ان تکون قد علم ان الذی تزوجها محرم، که این علم به موضوع داشته باشد، وقتی علم به موضوع داشت کفایت میکنه.